بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرأي الخلائق أجمعين فخالق السماوات الأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعل الله على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. البته در ذهن ما هست اینکه قاعده لازرد که فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام در مقام امتنان بر امت بیان شده به اینکه احکامی که از قبل شارع هست این احکام احکام ضرری نیست، یعنی شارع هیچ حکمی که ضرر داشته باشه برای مسلمانها بر اونها اجرا نمی کنه. تمام احکام شارع احکام ایست که بر مصالح اونها هست، بنابراین اگر اونها کاری بکنن که ضرر داشته باشه مستند به خود اونها هست. این مقدمه قطعی و مسلم کنند و علم و کلام در ما نحوتی عبارت است از تزاحم بین مالک دار و همسایه ها، یعنی شخصی ملکی دارد، خانه ای دارد و جانی دارد، همسایه ای دارد. این مالک تصرفی می کند در خانه خودش که این تصرفات موجب مزاحمت با همسایه می شود. این تصرفاتی که می کند در خانه عرض کردیم اگر یادمون باشه به یک گاهی تصرفاتی می کنه برای اینکه اضرار برسونه به همسایه، این محکوم. تصرفاتی می کنه برای لهو و لعب و بیهودی، اینم باز محکومه. و اما اخرى تصرفاتی می کنن در خانه خود برای اینکه دفع ضرری از خود بکنه، از خود دفع ضرری میکنه. و اخرى تصرفاتی میکنه در خانه که جلب منفعتی بکنه برای خودش. اینجا محل کلامه که چه باید کرد، آیا این کار جایزه یا جایز نیست. خب حالا اگر چون این شخص کاری میکند که برای اینکه جلب بله منفعتی بکند به سوی خود، آیا این کار را ما میتوانیم منع کنیم و بگوییم نه تو این کار را نکن که جلب منفعتی بشود از خانه دار از برای تو در این کار او را منع کنیم از این کار؟ این نه، اگر منعی بخواهیم از او بکنیم خلاف امتنانه و این کار لا یجوز که بگوییم تو این کار را نکن که استفاده کنی، این کار جایز نیست. بله حالا ولیکن التحمیل عدم شمول حدیث لازرن للمقام لأن مقصد الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونها ضررا على المالك. حرمة التصرف ضرر است بر مالك، و مقتضى الفقرة الثانية وهي لاغرا حرمة الإضرار بالغير على ما تقدم بيانه که جمله دوم حرمت اضرار بالغير هم جائز نیست فیقع التعارض بین صدر و غیر بین صدر حدیث و زیر حدیث تعارض میشه فلا یمکن العمل به احدى الفقرتین اگر تعارض شد بین دو جمله و این تعارض موجب سقوط هر دو میشه لما ذکر الله من کنه وارد مورد امتلاع حدیث در مورد امتلاع علی امت الاسلامیه اگر بنا شد جمع بین صدر و زیر خلاف امتناع باشه فیسقط از دلالت به واسطه تعارض این عیبی در اصل جمع نیست عیب در اجتماع این دو فلا یشمل موردن کان شمول له مرافیا للامتناع و من المعلوم ان حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتناع حرمة تصرف به این مالک بگیم برای اینکه شما تصرف در ملک نکن که مانعی دا عرشه از بین ببریم این خلاف امتناع را بریمه الان مالک و ترخیصیه بگیم عیب نداری این کار بکن بر همسایه خلاف امتنانه بگیم نکنیم کار را بر این خلاف امتنانه بگیم انجام بده این کار را بر همسایه خلاف امتنانه پس تعارض میشه مخالف للامتنان ببینید فرض کنید سایه میفته در خانه او این سایه افتادن در خانه او برای مالک نافعه بلی اینکه ضرر از اون طرف کمتر میشه اگر به او ولی خلاف امتنان بر اینه ولی خلاف بر امتنان بر اونه اگر منع کنیم عکس میشه و ترخیصیه خلاف امتنان علی جا فلا یکون شیء منهما مشمولا لحدیث لا ضرر لعدم امکان الاخذ بهما کما عرب هر دو رو بخواهم راضی کنیم نمیشه و به ما ذکرنا ظهر انه لا یمکن التمسک به حدیث لا ضرر فی ما کان ترک التصرف ای تصرف المال فی دارهی موجبا لفوات المنفعه اینجا برای دفع ضرر بود حالا فوات منفعت اگر چنون که تصرف کنه در خانه اش منفعتی از خانه اش میره اینم مثل همونه و این لم یکن ضررن علی منفعت از دستش میره منفعتی که در خانه اش هست لأن منع المالک عن الانتفاع به ملکهی بگیم انتفاع به ملکت نکن چون ضرر به همسایه داره مخالف للامتناع فلا یکون مشمولا لحدیث لا ضرر فلا یمکن التمسک به حدیث لا ضرر فی المقام اصلا در نتیجه به حدیث لا ضرر نمیشود تمسک کرد به جهت این که یا به ضرر خود مالک داره یا به ضرر همسایه خواهد بود یا به واسطه جلب منفعت یا به واسطه دفع ضرر بل لابد من الرجوع الى غیره حالا چه بکنیم پس اگر بنا شد که قاعده لا ضرر در اینجا تطبیق نکنه به واسطه معارضه باید رجوع کنیم به امر آخری خب مرجع چیه در اینجا؟ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُمُومٌ اَوْ اِطْلَاقٌ دل على جواز تصرف المال في ملكه حتى في مثل المقام اگر عمومات اجتهادی در بین هست که دلالت میکند ایها المالک تو مالک هستی، چون مالک هستی فیجوز لک ان تتصرف فی ملکک، ولی این اجتهادی مرجع بنابراین تمسک میکنیم به دلیل اجتهادی میگیم تصرف فی مالک، حال هر چرا که میشه بشه، اونها تعارض میکنه، تساقط میکنه، شما هستی یا این عمل عند الله یا جایزه یا جایز نیست. مرجع چیه؟ در درجه اول دلیل اجتهادی. اگر دلیل اجتهادی بود عمل کن به اون دلیل اجتهادی که میگه جایز عمل کن. اگر دلیل اجتهادی نبود الاصل البراءه، قادش اینه دیگه. اگر شما یه شیء را می‌دین حرام یا حلال، مرجع چیه؟ ادله و روایات. اگر روایاتی در بین نبود که بگوید این شیء جائز یا جائز نیست، اصالت البراءه مرجع. این قانون اولی است که از بدیهیات علم اصوله که در موارد شک عرض کنم که اگر دلیل اجتهادی بود اون عمل میشه و اگر نبود اصالت البراءه. حالا که تعارض شد در این مورد بین مصلحت صاحب خانه و بین جار، در این که کدام مصلحت را به قانون عرض شد که لاغرر نتوانستیم اصلاح کنیم به واسه معارضه، قانون در اینجا این جواب میده دلیل اجتهادی را عمل میکنیم، اگر نبود الاصل البراءه، یعنی به صاحب خانه گفته میشود که براءت.
وطن که هم نیست، حناس مسلطون دلیل اجتهادی نیست دیگه، نوبت به اصل نمیرسه. حناس مسلطون علی امواله.
خیلی خوب باشه دیگه، حالا هرچی اگر دلیل اجتهادی را بتونید استفاده کنید ای نداره. الناس مسلطون علی امواله، هر تصرفی میخوای بکنی بکن، اشکال نداره. و ما ذکر ما ظهر الحکم ما قال تصرف مال غیر موجب للضرر علی الغیر و ترکه موجب للضرر علی المتصرف فیجری فیه الکلام السابق. این باز همینطور من عدم جواز رجوع الی حدیث لا ضرر لکونه وارد مورد الامتنان فیرجع الى عموم ادله حرمت التصرف فی مال الغیر. اگر مال غیری هست نمیدونی جائز است در این فرع بعدی ها، مال غیره نه مال خودت. اگر مال خودت بود همون روز که گفتیم دلیل اجتهادی اجازه میده تصرف کن، و اگر نبود اصل براءت. مال غیره، نمیدونی برای این که جائز است برای شما تصرف یا نه. اینجا قاعده چی میگه مال غیر را؟ مال غیر به شما چی جواب میدن؟ حرام تصرف دیگه. همین اگر مال خودت، همونش که گفتی مال خودت اگر دلیل اجتهادی بود فلیکن، اگر دلیل اجتهادی نبود اصالت البراءه. و اما اگر مال غیره، مال غیر دلیل اولیش، قاعده اولیش این است برای اینکه حرام است تصرف در او، حرام لایق فیرجع الى عموم ادله حرمت التصرف فی مال الغیر کقوله صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. حالا طیب نفسش کجاست؟ نیستش که اینجا. و غیره من ادله حرمت التصرف فی مال الغیر و یحکم به حرمت التصرف. تا اینجا مطلب برای احکام تکلیفی. حالا هذا كله من حيث الحكم التكليفي و اما الحكم الوضعي و هو الزمان حكم وضعی. اگر چنانچه شما تصرف میکنی در مال مردم از جهت حکم تکلیفی، فرض کنید برای اینکه برای شما یا در جایی که مشتبه هست حکم تکلیفی برای شما جائز شد که تصرف کنی در این مال، ولیکن این مال مال مردمه. اگر چنانچه مال مردم هست و جائز شد برای شما تصرف بکنی، وامل هستی که قیمت این رو مالک بدی. مال مردم یجوز لی ان اتصرف فی اذا تصرفت فی هل یکون انا ضامنا قبل هذا كله من حيث حكم التكليف و اما الحكم الوضعي وهو الضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا. اگر در موردی هم تصرف جائز شد در مال مردم برای دفع ضرر از خودت، دفع میکنی ضرر رو از خودت، تصرف میکنی مال رو میشکنی، فرض کنید یک حیوانی مال مردمه به شما حمله میکنه، برای دفع ضرر از خودت این حیوان رو میکشی، قیمتی داره این حیوان، حالا هرچی میخواد باشه، گاویه، حیوان دیگری حمله میکنه، مال مردمه، شما برای دفع از جان خودت یجوز له رو بکشی، قیمت رو نمیشه بدی، قیمت رو چی میشه؟ برعادت قیمت هست که باید بدی، ضامن قیمتش هستی. مال مردم جائز است که شما این مال مردم را اطلاق کنی. اگر اطلاق نکنی حمله میکنه به شما، به شما ضرر میزنه. برای دفع ضرر از خود یجوز که این حیوان را بکشی، برای که این حیوان فرض کن گاوه حمله کرده به شما یا حیوان دیگری، این حیوان قیمت داره، ضامن قیمت رو هستی، باید با صاحبش بدی. و اما الحكم الوضعی و هو الضمان فالظاهر ثبوته حتی فی ما کان التصرف جائزا لعدم الملازمه بین الجواز و عدم الضمان. ملازمه بین جواز تصرف در مال دیگران و عدم زمان نیست، بلکه ضامن و عدم زمان فیحکم بالضمان بالضمان لعموم قاعده الاتلاف و دعوا خون الحکم بالضمان ضرریه. اینجا شما میگی آقا زمان ضرریه، فیرفع به حدیث لا ضرر، یه بازیه میگه خب این زمان ضرره، لا ضرر میگه نمیخواد، میگه نه این بازی نکن. مدفوعتون به ان الحکم به زمان ضرریون فی جمیع الموارد، در تمام موارد زمان، زمان کلا ضرریه. ما نداریم زمان بدون ضرری. اونی را که گاهی ضرری است جائز میشه و گاهی ضرری نیست جائز میشه، این در مواردی است که حکم اولیش مجرد جواز باشه. مثلا فرض کن برای این که رکوع و سجود، رکوع و سجود دو جور میشه، گاهی ضرریه، خب اینجا رکوع نمی کنی، نمی خواد که عرشبت بدلی نداره، ایما می کنی، و اگر ضرری نبود باید رکوع رو انجام بدی. و اما اون مواردی که مال دیگریه و همیشه زمان داره، در اونجا قاعده لا ضرر نمیاد. نکته رو توجه کردی چی شد؟ بله؟ فی جمیع مواردی و فیوسف به حدیث لا ضرر مدفوعتون به ان الحکم بالضمان ضرری فی جمیع مواردی فلا یمکن رفعه به حدیث لا ضرر لما تقدم من ان حدیث لا ضرر لا یشمل الاحکام المجعوله ضرری من اول الامر، از اول ضرری جا شده. و حدیث یعنی مال مردم خوردن، این همیشه ضرریه برای اون مالک، بنابراین باید عوضشو بدیم. و حدیث لا ضرر، شما گرسنه ای مال مردم، جان مردم میخوری خبره، حالا مال مردم بخوری جان اگر نخوری میری، ولیکن عرضش باید میده به مالکش، نمیشه بگید برای اینکه آقا این ضرریه بر من، خب باشه ضرری، ولیکن حکم ذاتن جعل شده به صورت ضرری، جعل شده اصلا به صورت ضرری، این ضرر رو بکن خطایت کن، واضحه دیگه. و حدیث لا ضرر لا ضرر الا الاحکام النفی، قد تکون ضرریه و قضایه، اگر گاهی ضرریه گاهی ضرری نیست بله، و اما اگر همیشه ضرری هست در اینجا شما مرتکب اون میشی، مانعی نداره ولیکن باید عرضش را بدید، و قد لا یکون و یقیدها به صورت عدم الضرر. هذا تمام کلامنا در تنبیه هفتم از تنبیهات قاعده لا ضرر، و قد تلخص کلامنا الی هنا در بحث عرض کنم که قاعده لا ضرر، و دیگر بحثی در این نداریم، و انشاءالله اگر بحث ادامه بکنه به استصحاب شروع میکنیم به حول و قوه الهی انشاءالله.